رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مجلس عراق به ابقای ریاست جمهوری جلال طالبانی رای داد. نسرین ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. و شرکت آلمانی دایملر همکاری با ایران در همه زمینه‌ها را متوقف کرد. سلام بر شما، در ساعت 12:30 اینجا رادیو فرداست و این مجله نیمه شب ماست. آزاده اسدی هستم. در ثانیه‌هایی که وارد روز جمعه شدیم 21 آبان ماه، شما رو بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند همراهی می‌کنم. قبل از اینکه با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف خبری، تحلیلی، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها رو، با خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم. هانا کاویانی
با سلام. نمایندگان مجلس عراق پس از ساعت‌ها کشمکش و جنجال به ابقای جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری رأی دادند. اعضای ائتلاف العراقی دقایقی پیش از آغاز رأی‌گیری برای سمت ریاست جمهوری در پارلمان عراق صحن پارلمان را ترک کرده بودند. نمایندگان جناح العراقی پیش از رأی‌گیری برای سمت ریاست جمهوری خواستار پایان برنامه پاکسازی اعضای سابق حزب بس از صحنه سیاسی عراق شده بودند. پس از خروج العراقی جلسه پارلمان ادامه یافت. اما پیش از این رأی‌گیری در جریان جلسه پنج شنبه شب، اسامه نجفی از ائتلاف العراقی به عنوان رئیس این پارلمان انتخاب شد. به گفته یک منبع آگاه در تماس رادیو فردا، نسرین ستوده وکیل دادگستری همچنان در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. از روز گذشته خبرهای مبنی بر پایان اعتصاب قضای خانم ستوده منتشر شده بود، اما این منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانم ستوده بنا به درخواست وکلایش پس از 9 روز تنها اعتصاب قضای خود را شکسته و اکنون فقط آب می نوشد. نسرین ستوده که از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین به سر می برد، پیشتر نیز در اعتراض به بازداشت و نحوه رسیدگی به پروندهش در مهر ماه 24 روز دست به اعتصاب قضا زده بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، کنسرسیوم خودروسازی دایملر روز پنج شنبه اعلام کرد این شرکت کلیه روابط تجاری خود را با ایران متوقف می کند. بنابراین گزارش، علت اتخاذ این تصمیم بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که به تشدید تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز اعمال تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران منجر شده است. انفجار در مرکز شهر کراچی پاکستان یک ساختمان پلیس را تخریب و جان دست کم 15 نفر را گرفت. بنابراین گزارش‌ها، در پی انفجار 30 نفر هم مجروح شدند. به گفته پلیس، این بمب‌گذاری مرکز تحقیقات جنایی پلیس در کراچی را هدف قرار داده بود. برخی گزارش‌ها که از آن است که انفجار در یک خودروی بمب‌گذاری شده رخ داده است. این ساختمان پلیس در نزدیکی محله به شدت حفاظت شده بود که کنسولگری آمریکا و چند هتل مجلل و ساختمان‌های دولتی در آن واقع شده است. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 جی 20 نشست 2 روزه خود در سئول، پایتخت کره جنوبی را آغاز کردند. مهمترین موضوع دستور کار نشست 2 روزه سران کشورهای گروه 20 سیاست‌های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است. آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چین را متهم می‌کنند که ارزش پولش را در برابر ارزهای دیگر با هدف افزایش صادرات خود به طور کاذب پایین نگه می‌دارد، در حالی که چین و برخی دیگر از کشورها هم از سیاست آمریکا برای انتشار 600 میلیارد دلار اوراق قرضه و تزریق آن به بازار انتقاد می‌کند. گروه کشورهای 20 در برگیرنده آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، روسیه، بریتانیا، فرانسه، برزیل، هند، ترکیه، مکزیک، کانادا، کره جنوبی، اندونزی، استرالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، عربستان و اتحادیه اروپا است. و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت همایون جابری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومرا اقدامی زشت و شرم‌آور توصیف کرده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود. باز هم با هانا هستید. کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر از رادیو فردا. و در ادامه، محمود احمدی نژاد میگوید ایران بر سر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم گفتگو نمی کند.
آنچه که مسئله بزرگیه که واقعا مشکل است در مورد جواب داد اینه که دولت جمهوری اسلامی واقعا چه میخواهد؟
آغاز نشست گروه 20 درباره پیامدهای اقتصادی جهان.
کم درآمدترین کشورها اقتصادهایی هستند که کمترین شفافیت ها در اونجا وجود داره و بیشترین میزان فساد.
سالمرگ نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، ممنوع الملاقات است.
واقعا ناراحتم به خاطر وضعیت سرمای اونجا و به خاطر بیماری نازنین.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم برنامه نگاه تازه رو میشنویم درباره روزنامه نگاری و جوانان. با من بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا تو این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، بعد از 8 ماه کشمکش و مذاکرات سیاسی در عراق، پارلمان این کشور تشکیل جلسه داد تا مسئولان ارشد کشور رو انتخاب کنه. سمت‌های اصلی بین 3 گروه بزرگ قومی مذهبی عراق، یعنی شیعیان، کردها و اهل سنت، تقسیم شده. بیشتر از مینا بهارمست.
پارلمان عراق به ابقای جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری این کشور رأی داد. پیش از رأی گیری حدود 60 تن از نمایندگان از ائتلاف العراقی مجلس را ترک کرده بودند. این عده خواستار اعلام پایان برنامه پاکسازی اعضای حزب بعث سابق از مقام‌های دولتی بودند که قبلا درباره آن توافق شده بود. به ویژه 3 نفر از نمایندگان این جناح که به دلیل ارتباط با حزب بعث از نمایندگی محروم شدند. اما رأی‌گیری با وجود خروج این عده ادامه یافت. جلسه مجلس عراق از عصر پنجشنبه ادامه دارد و پیشتر رئیس مجلس و 2 نایب او انتخاب شده بودند. در این جلسه اسامه نجیفی از عرب‌های مورد حمایت ائتلاف العراقیه عیاد علاوی با کسب 227 رأی از مجموع 209 رأی به ریاست پارلمان انتخاب شد. قصی عبدالوهاب سهیل و عارف تیفور نیز به عنوان نایب رئیس های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. طارق الهاشمی سنی و عادل عبدالمهدی شیعه نیز به عنوان معاونین ریاست جمهوری در نظر گرفته شدند. طبق توافق قرار است رئیس جمهوری نوری المالکی رئیس فهرست ائتلاف دولت قانون را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید کنند. معاونین نخست وزیر و نیز وزرای کابینه از جمله 5 وزیر مهم خارجه، کشور، دفاع، نفت و دارایی نیز توسط نوری المالکی هفته آینده معرفی خواهند شد. طبق توافق بین جریانات سیاسی عراق، وزارت خارجه که تاکنون در اختیار کردها و هوشیار زیباری بوده است به فهرست العراقیه داده خواهد شد و آنها صالح مطلق را نامزد احراز مقام کردند. به گفته علی دباغ سخنگوی دولت عراق، نخست وزیری نوری المالکی بعد از پایان تعطیلات عید قربان رسما اعلام خواهد شد. همچنین قرار است نهاد جدیدی تشکیل شود با عنوان شورای عالی سیاست‌گذاری که ریاست آن به عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقی واگذار خواهد شد.
در نشست گروه 20 که متشکل از 20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه است، قرار است درباره پیامدهای اقتصادی جهان در سالهای 2008 و 2009 بحث و بررسی و گفتگو بشه. با آغاز کار این نشست، حدود 5000 نفر از کشورهای مختلف به سئول رفتند تا در اعتراض به سیاستهای اقتصادی کشورهای بزرگ راهپیمایی کنند. رضا جمالی.
نشست گروه 20 متشکل از کشورهای پیشرفته و نوظهور اقتصادی که حدود 85% از کل تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارد، طی امروز و فردا 11 و 12 نوامبر در شهر سئول پایتخت کره جنوبی تشکیل جلسه می‌دهند تا به پیامدهای اقتصادی سالهای 2008 و 2009 بپردازند در قالب موضوعاتی از جمله سیاست‌های پولی، انرژی، برنامه‌های اقتصادی دولتی و موضوع کمک به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته. اما بیشک موضوع جنگ ارزی که با 2 طرف اصلی این کشمکش، یعنی آمریکا و چین، شروع شده است، مهمترین موضوع مورد بحث این نشست است که با گمان زنی هایی از سوی تحلیلگران خوشبین و بدبین به نتایج این نشست همراه شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در پاسخ به این پرسش که چرا اینک روابط پولی جهان دچار مشکل شده است، میگوید
شدت گرفتن رقابت‌های بازرگانی است، به این معنی که این قدرت‌ها تلاش می‌کنند تا اونجایی که بتوانند صادراتشون رو زیاد بکنند و در عوض وارداتشون رو پایین بیارند و برای رسیدن به این هدف عمدتاً از سلاح پول استفاده میکنند. اگر آنها کاری بکنند که نرخ برابری پولشون در برابر دیگر پولها پایین بیاد، صادراتشون ارزون میشه و وارداتشون گرون، و این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده. این همون پدیده ای است که در حال حاضر بهش میگن جنگ پولها.
اما موضوع ریاضت‌های اقتصادی که با بحران اقتصادی یونان آغاز و به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا سرایت کرد، از موضوعات دیگری است که در نشست G20 درباره سازوکار آن و نظارت بر اجرای درست آن صحبت خواهد شد. مرتاد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره موضوع ریاضت‌های اقتصادی دولتی میگوید گروهی از کشورهای عضو G20 از چگونگی اجرای درست سیاست‌های ریاضیاتی دیگر اعضا گله‌مندند، چرا که این کشورها برای کنترل هزینه‌های دولتی خود دیسیپلین و نظارت کافی را انجام نمی‌دهند و ادامه بدهی دولت‌ها آثار زیانباری برای اقتصاد دیگر کشورها خواهد داشت. مرتاد عمادی:
افزایش هزینه‌های دولتی چون همواره در این سال‌ها روبرو با کسری بودجه دولتی بودن، ادامه میدن به انتشار قرضه، و این ادامه انتشار قرضه ملی کاری که میکنه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو پرهزینه میکنه، به خاطر اینکه این پولی که میگیرن از مردم وقتی قرضه رو میفروشن، این پول سرمایه گذاری نمیشه، صرف هزینه‌های جاری میشه، و این بخش خصوصی رو محروم میکنه از یک منبع سرمایه بخش خانوارها، و این خودش باعث کاهش رشد اقتصادی برای بخش خصوصی میشه و در نهایت رشد اقتصادی برای اقتصاد.
اما از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست G20 مسئله کمک‌های این گروه به کشورهای فقیر است که در سال‌های گذشته اگرچه کمک‌هایی صورت گرفته، نه تنها کافی نبوده، بلکه به گفته نماینده این کشورها در نشست G20 بسیاری از پول‌های وعده داده شده در نشست‌های گذشته نیز به این کشورها به طور کامل پرداخت نشده است. مرتاد عمادی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است افزایش فقر در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای جهان پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی دارد.
افزایش انتقال مستقیم کمک‌های مالی و سرمایه‌ای به کشورهای کم درآمد و دو به کمک به مدیریت اقتصادی در این کشورها که شفاف سازی هر چه زودتر عملی بشه. متاسفانه ما چیزی که در سطح جهانی می‌بینیم اینه که کم درآمدترین کشورها اقتصادهایی هستند که کمترین شفافیت ها در اونجا وجود داره و بیشترین میزان فساد، و تا ما این مسئله رو به اینا کمک نکنیم که اینا بتونن این مشکل بسیار جدی رو در سطح اقتصاد و سیستم مدیریتشون به طور سازنده حل بکنن، افزایش انتقال کمک‌های مالی به تنهایی قادر نخواهد بود که مشکلات اینها رو حل بکنه.
در نشست G20 مسئله قراردادهای بلند مدت نفتی با کشورهای تولید کننده نفت از موضوعات مورد بحث خواهد بود. به گفته مهرداد عمادی، موضوع قراردادهای بلند مدت شرکت‌های نفتی باعث خواهد شد که آینده عرضه این محصول در بازارهای آزاد با تهدید روبرو شود.
کشوری مثل چین و شرکت‌های نفتی چین که الان مستقیماً قراردادهای خرید دراز مدت و کشورهای مثل ونزوئلا و ایران می‌بندن، اینها بازار آزاد انرژی به خصوص نفت رو به شدت تاثیرگذار بودن، چون میزان عرضه برای اون بازار خیلی کم شده و خود این باعث کاهش عرضه نفت و گاز از طریق کانال‌های بازار روز برای بقیه کشورهای گروه 20 خواهد شد، که خب این باز امنیت اقتصادی اینها رو زیر سوال خواهد بود.
اما علی‌رغم گمانه‌زنی‌هایی که تحلیلگران بدبین از نتایج این نشست ارائه دادن، رئیس جمهور کره جنوبی لی میونگ باک که میزبانی این دوره از نشست G20 را عهده‌دار است، اظهار امیدواری کرده که دست کم نتایج این نشست به درجه از موافقت و موفقیت به ویژه در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی میان کشورهای عضو منجر شود.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران پروتکل الحاقی رو برای دادن اجازه بازرسی‌های سرزده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا نمی‌کنه، چرا که به گفته اون بازرسان اطلاعات رو به آمریکا میدن. نادره صدیقی، همکار ما در واشنگتن، از بهروز بیاد، کارشناس امور اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد اتهام جاسوسی به بازرسان سازمان ملل می‌پرسه.
در این مورد که اطلاعاتی از طریق بازرسان آژانس دست بگیره، یه همچین امکانی همیشه وجود داره، همه جای دنیا هم یه موردیه که میتونه مطرح باشه. منتها واقعیت اینه که از 150 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یه حدود 150 کشور عضوان، از این عده بیش از 100 کشورش 102 کشور پروتکل الحاقی رو امضا کردن. حالا این بستگی که واقعا بستگی به رابطه با دنیاست که چجوری به موضوع نگاه کنی. اگه نگاه دشمنانه به طریقی که تا الان بوده بخواد برقرار باشه، خود طبیعتاً سوءزن هم وجود دارد. منتها این اصل قضیه نیست. پروتکل الحاقی متضمن این است که اگر کشوری واقعاً قصد استفاده صلح‌آمیز دارد از برنامه هسته‌ایش، فقط به این طریق میتونه اثباتش بکنه. در اینجا شاید یه موضوع جالب باشه که اخیراً در گزارشی که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجمع عمومی سازمان ملل داد همین 8 نوامبر، یک نکته در این گزارش بود که تا در گزارش‌های قبلی به این ترتیب نیده بودن، و اون تردید آژانس نسبت به این که ایران ممکن است که بخشای از مواد غنی شده رو کنار بردارد، جدا کند. یعنی در واقع سوء ظن افزایش پیدا کرده. آنچه که مسئله بزرگیه که واقعا مشکل است در مورد جواب داد اینه که دولت جمهوری اسلامی واقعا چه میخواهد. سخت از قضاوت از این لحاظ که آقای احمدی نژاد میگوید که ما میخواهیم در ترکیه مثلا دور میز بشینیم با گروه 5+1 و برای موضوعات جهانی صحبت بکنیم. وزیر خارجه میگوید که ما اونجا میخواهیم فقط بشینیم و در مورد معاوضه سوخت صحبت بکنیم، در حالی که این موضوع موضوعی نیست که گروه 5+1 علاقه داشته باشه در مورد صحبت بکنه. مسئله راجب جهان صحبت کردن که در واقع بدیهی است که بیهوده است، و مسئله معاوضه سوخت اگر هم نقشی بازی بکند به عنوان یک موضوع جانبی.
حالا بقیده شما، دولت جمهوری اسلامی چرا اینگونه متناقض عمل میکنه و نظر واحدی نمیده؟
از جهتی میشه گفت که شاید هنوز توافقی توشون صورت نگرفته که واقعا کنار بیان روی موضوع مرکزی قضیه، و آن هم تجدید نظر در سیاست غنی سازیشون باشه. تا وقتی که تصمیم نگرفته باشن، خب طبیعتا امکان توافقی هم با غرب نخواهند داشت. یه طرف دیگه قضیه هم اینه که آیا این عملی که انجام میدن که معلوم نیست چه میخواهند، در پشتش وقت خریدن نهفته است یا نه. آنچه که قطعا میتوان گفت این است که تحت شرایط تحریم ها، تحت شرایط جدید، رژیم دنبال یک مفری هست.
آقای بیات، اگر این مفری که شما اشاره کردین بهش به یک توافقی منجر بشه با گروه 5+1، فکر میکنید که آغازی برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی خواهد شد؟
نتیجه این مذاکرات من فکر میکنم در صورتی برای گروه 5+1 پذیرفتنی است که یا ایران به کلی از پروژه غنی‌سازی دست بردارد، یا اینکه تا حدودی اجازه غنی‌سازی داشته باشد، دلی به شرط پیوستن به پروتکل الحاقی. واقعا اینه که آیا این مذاکرات نتیجه بخش خواهند بود، در لحظه الان نمیشه قضاوت کرد.
بعد از مسئله مربوط به انرژی هسته‌ای ایران بریم سراغ بازداشت‌های اخیر. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که روز 12 آبان ماه در منزلش در تهران بازداشت شده، به گفته مسئولان زندان اوین ممنوع الملاقات هست. به گفته خانواده خانم خسروانی، او در چند ماه گذشته هیچ فعالیت مطبوعاتی نداشته و هنوز دلیل بازداشتش مشخص نیست. عظمه افشاریان، مادر نازنین خسروانی، که پیش از این به او گفته شده بود که دخترش با معرفی کفیل آزاد نخواهد شد، به رادیو فردا درباره آخرین خبرهای مربوط به فرزندش میگه.
سراسر هفته گذشته رو همه روز اونجا مراجعه می کردم و می گفتن که پنجشنبه بیا. امروز رفتم، روزای دیگه هفته مربوط به بندای عمومی میشه. بند 209 فقط پنجشنبه اکیپشون اینجا مستقره. من امروز رفتم اونجا به محض اینکه کارت و اسم نازنین دارم برای ملاقات، گفتن برو اصلا نیست، نازنین ملاقات ممنوعه.
چرا ملاقات ممنوع شما دلیلش رو پرسیدید؟
نه متاسفانه جواب نمیدن، میگن به ما مربوط نیست. من خواهش کردم که من اینجا میشینم، شما با بازپرسش بازجو یه تلفنی تماس بگیرید ببینید که چرا حداقل یه ملاقات کوتاه به من بدن. بعد از اصرار زیاد من گفتن بشین تو سرمون خلوت بشه این کارو بکنی. من اونجا نشستم، بعد که تلفن زدم به من گفتن که اصلا اینجا وای نستین، برید، ایشون ملاقات ممنوع هستن و هر زمانی که با شما کاری داشته باشن باهاتون تلفنی صحبت میکنن. همه برای زندانیاشون لباسای گرم آورده بودن، خواهش کردن که لباسایی رو که برای نازنین بردم از من قبول کنن. گفتن اصلا هیچ امکان نداره تا زمان این که ما بهتون اعلام کنیم. از این جهت من واقعا ناراحتم به خاطر وضعیت سرمای اونجا، به خاطر بیماری نازنین.
درسته که نازنین ممنوع الملاقات هستش، ولی آیا در چنین شرایطی زندانی حق نداره که لباس گرم یا ملزوماتی رو که براش برده شده رو هم دریافت کنه؟
اینا که به من گفتن نه، فقط شنیدم اونجا پول برای خرید بعضی از وسایلی که ممکنه لازم داشتن پول لازم دارن، با اینکه من زمانی که میرفت دو بسته قرص رو همراهش گذاشتم تو کیفش، گفتم ممکنه دوباره نیاز پیدا کنه. رفتم خواهش کردم که پولو از من میگیرید بهش برسونین، گفتن بله پولو میگیره، از من پولو گرفتن.
خانم افشارین، آخرین تماسی که نازنین با شما داشت کی بود؟
همون تماس بود، کمتر از یک دقیقه که صحبت کردیم دیگه هیچ تماسی با من نداشته. فقط گفت من اوین هستم 209 انفرادی و خیلی سریع و کوتاه راجع به کفیل با من صحبت کردن، شما با وکیل صحبت کنید ببینید چی کار باید بکنید. که ما صحبت کردیم کفیل و فردا صبح بردیم و گفتن نه اصلا همچین چیزی نیست.
شما به مسئولان اونجا گفتید که به هر حال اتفاق پیچیده‌ای داره میفته، یعنی با شما تماس گرفته میشه از طرف خود زندانی که برای من کفیل بیارید، بعد گفته میشه که نه، و بعد تا این مدت توصیه کرده بودن که امروز مراجعه کنید به اوین که بتونید یا جواب بگیرید یا حتی ملاقات بگیرید. امروز هم با چنین شرایطی مواجه شدید؟ شما همه اینا رو توضیح دادید براشون؟
بلده. من تمام اینا رو گفتم به مسئولینی که اونجا نشسته بودن، گفتن که ما وظیفه‌مون اینه، میزنیم تو سیستم می‌بینیم ممنوع ملاقات و جوابی که می‌تونیم به شما بدیم همینه. یعنی مقام مسئولی نیست که بتونه یه جواب درست به من بده. اگر به من راجع به کفیل گفتن که باید بازم جواب بدن، اگر گفتن امروز بیا به تو خبری میدیم از نازنین، یه نفر باشه که به من جواب بده. گفتن نه، ما اینجا هستیم، اینجا نشستیم، وظیفه‌مون اینه که هر کسی که اسمش اینجا هست میتونه ملاقات داشته باشه بفرستیم برای ملاقات، هر کسی هم که اسمش نیست ممنوع ملاقات.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم یک موضوع حقوق بشری. بعد از صدور حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، فعالان حقوق بشر و زنان در سراسر دنیا به این حکم اعتراض کردند. اما روز پنجشنبه چند زن با شرکت در مراسم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف، پایتخت اوکراین، روش غیر معمولی رو برای نشون دادن اعتراضشون به حکم خانم آشتیانی انتخاب کردند. نوشین سید حسینی.
پنج دختر اوکراینی روز پنجشنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در کیف، پایتخت اوکراین، به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. این زنان که عضو گروه فمن هستند، با حضور در این مراسم فرهنگی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کیف ترتیب داده شده بود، برهنه شدند و به سر دادن شعار برای لغو حکم سنگسار پرداختند. ماموران امنیتی سفارت جمهوری اسلامی این دختران را به زور از سفارت بیرون راندند. این گروه از زنان اوکراینی چندی است برای برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی به مناسبت‌های مختلف با برهنه شدن در ملأ عام خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. سکینه محمدی آشتیانی در سال 1384 از سوی دادگاهی در آذربایجان شرقی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا درآمد. اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این بار وی به اتهام زنای محسنه، به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد. انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی برانگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراضها رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که با وجود قاطعیت و لازم الاجرا بودن حکم با دستور ریاست قوه قضاییه اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت پرونده سکینه محمدی آشتیانی نیاز به بررسی بیشتر دارد و اعلام کرد که بررسی اتهام قتل توسط وی بر اتهام دیگر او ارجحیت دارد. وی همچنین با بیان اینکه پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده افزود برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.
آخرین برنامه این بخش از مجله نیمه شب رو بشنویم. امروز جمعه 21 آبان ماه برابر هست با 115مین سال روز تولد علی اسفندیاری با اسم هنری نیما یوشیج، شاعری نوگرا که قالب نوعی رو وارد شعر فارسی کرد و بعدها به پدر شعر نو ایران معروف شد. شهرام میریان.
ای آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایه می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، یک نفر در آب می خواند شما را.
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج که بخشی از سروده آی آدم های او را با صدای زندگیاد احمد شاملو شنیدید، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. پدر کشاورز و دامدار بود و نیمای خردسال در چنین فضایی به گفته خود با تنبیه های بدنی ملای ده با الفبای فارسی آشنا شد. نیما یوشیج 12 ساله بود که با خانواده به تهران آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی برای فراگیری زبان فرانسه به مدرسه سن لویی رفت. در این مدرسه نظام وفا، شاعر سرشناس آن زمان، نیما را به سرودن شعر تشویق کرد. فراگیری زبان فرانسه در مدرسه سن لویی نیما را با ادبیات اروپا هم آشنا کرد و همین امر سبب شد که نیما از سرودن اشعار به سبک و شیوه شاعران کلاسیک ایران فاصله بگیرد و سرانجام طرحی نو در ادبیات ایران در اندازد که به شیوه نیمایی معروف شده است، سبکی که در آغاز راه اعتراض شدید شاعران پیرو سبک قدیم و کلاسیک ایران را به دنبال داشت. در این میان اما بودند شاعرانی مانند زنده‌یاد فریدون مشیری که ضمن آشنایی و دوستی با نیما نگاه تازه او به شعر فارسی را پسندیدند.
حرف نیما این بود که یک درباره قالب ها ما نباید تمام احساسمون رو در شکل‌های مختلف، یعنی اون که رزمیه، اون که بزمیه، اون که عاشقانه است، اینا رو توی قالب، توی آهنگ بگیم. اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب، بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به زندگی. نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده به جا ازش کردیم، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی، میگن وزن نیمایی. ما همچین وزن نیمایی نداریم، وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم.
نیما یوشیج که از او به عنوان پدر شعر نو در ایران هم یاد می شود، در 11 دیماه سال 1338 خورشیدی بر اثر ابتلا به بیماری ذات‌الریه از این دنیا رفت. او رفت اما طرحی نو در شعر فارسی افکند که همچنان پویا و پرتوان به راه خود ادامه می داد.
می ترابد مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در این ساعت در بامداد جمعه همیشه تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید. امروز هم همین اتفاق میفته، منتها تا دقایقی دیگه و قبل از اون البته میریم با هانا کاویانی باشیم، مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام مجدد. نمایندگان مجلس عراق پس از ساعت‌ها کشمکش و جنجال به ابقای جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری رأی دادند. اعضای ائتلاف العراقی دقایقی پیش از آغاز رأی‌گیری برای سمت ریاست جمهوری در پارلمان عراق صحن پارلمان را ترک کرده بودند. نمایندگان جناح العراقی پیش از رأی‌گیری برای سمت ریاست جمهوری خواستار پایان برنامه پاکسازی اعضای سابق حزب بعث از صحنه سیاسی عراق شده بودند. پس از خروج العراقی جلسه پارلمان ادامه یافت. به گفته یک منبع آگاه در تماس با رادیو فردا، نسرین ستوده وکیل دادگستری همچنان در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرد. از روز گذشته خبرهای مبنی بر پایان اعتصاب قضایی خانم ستوده منتشر شده بود، اما این منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانم ستوده بنا به درخواست وکلایش پس از 9 روز تنها اعتصاب قضایی خشک خود را شکسته و اکنون فقط آب می نوشد. به گزارش خبرگزاری آلمان، کنسرسیوم خودروسازی دایملر روز پنجشنبه اعلام کرد این شرکت کلیه روابط تجاری خود را با ایران متوقف می‌کند. بنابراین گزارش، علت اتخاذ این تصمیم بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که به تشدید تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز اعمال تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران منجر شده است. انفجار در مرکز شهر کراچی پاکستان یک ساختمان پلیس را تخریب و جان دست کم 15 نفر را گرفت. بنابر گزارش ها در پی این انفجار 30 نفر هم مجروح شدند. به گفته پلیس این بمبگذاری مرکز تحقیقات جنایی پلیس در کراچی را هدف قرار داده بود. برخی گزارش ها حاکی از آن است که انفجار در یک خودروی بمبگذاری شده رخ داده است. این ساختمان پلیس در نزدیکی محله به شدت حفاظت شده بود که کنسولگری آمریکا و چند هتل مجلل و ساختمان‌های دولتی در آن واقع شده است. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 جی 20 نشست 2 روزه خود در سئول پایتخت کره جنوبی را آغاز کردند. مهمترین موضوع دستور کار نشست 2 روزه سران کشورهای گروه 20 سیاست‌های ارزی و کسری بودجه در کشورهای عضو است. آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چین را متهم می‌کنند که ارزش پولش را در برابر ارزهای دیگر با هدف افزایش صادرات خود به طور کاذب پایین نگاه می‌دارد، در حالی که چین و برخی دیگر کشورها هم از سیاست آمریکا برای انتشار 600 میلیارد دلار اوراق ارز و تزریق آن به بازار انتقاد می‌کنند.
متشکرم از هانا کاویانی. باز هم با هانا هستید در بخش‌های خبری آینده.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. از همین جمعه 21 آبان ماه 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
از همین جمعه میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. اما ادامه بدیم برنامه مجله نیمه شب رو با یک مجله 25 دقیقه‌ای نگاه تازه و این بار درباره روزنامه‌نگاری بشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
باش. بعد اصلا حالا
برنامه حال ما رو بگیری.
من خودم چون حال ندارم میخوام حالت من بگیرم.
چرا حال ندنی؟
ببین آخه این خبر رو میخونم من داغ میکنم دیگه. این چی آخه؟ این خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، نوشته 8000 شهید آخرین برگ کتاب کنگره شهدای همدان را امضا کرده.
بعد پرسید که چه جوری امضا کردن، چون قاعدتا
شهدا یا شهید
ندارن الان.
نمیدونم این سمبولیک چیه. خب بازش کن ببینیم چیه. نه
آره بازش کن ببین خبر چی داریم.
محسن بهاروند: آخرین برگ از کتاب شعر بلند کنگره 10 ساله سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان شامگاه چهارشنبه ورق خورد و شهدای همیشه زنده انقلاب و دفاع مقدس استان با امضای خونرنگ خیش این کتاب را برای نسل‌های آینده این مرز و بوم اسلامی به یادگار گذاشتند.
خب صبر کن. من اصلا نفهمیدم که بالاخره کی اینو امضا کرده. محسن بهاروند اونجا
این فکر کنم خبرنگارشونه. ولش کن، فایده نداره، این نمیفهمی چی
ازم بوده.
آره دیگه، بعضی از شنوندهامون همش برامون مینویسن دیگه. ما چجوری میتونیم ما بیایم تو رادیو فردا کار کنیم،
خبرنگار بشیم؟
چجوری میتونیم خبرنگار بشیم؟ خیلی هم آدمای زیادی هم دیدم که میگن که دوست دارن این حرفه رو، ولی حالا اصلا کلا کار سختیه. یعنی برخلاف ظاهرش که حالا شاید خیلی فکر میکنن آسونه. موافقی یا نه؟ کلتو برام تکون نده، مردم نمیبینن.
میدونم دارم کلمو برات تکون نمیدم. تو آخه گفتی آسونه، بعد دیگه حرفتو قطع کردی. من منتظرم یه فعلی بذاری.
یه چیزی بگو دیگه.
نظرم اینه که
آخرش فعل
دیگه آسون نیستش.
آره منم فکر میکنم آسون نیست. ما فکر کردیم که یه برنامه اختصاص بدیم به این موضوع و به شما نشون بدیم که قاعدتا یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار، البته توی زبان اروپایی به همه اینا میگن ژورنالیست، یک ژورنالیست باید چجوری کار کنه و اگه درست کار نکنه چه
اتفاقاتی میفته.
آره چه عیب و ایرادی داره.
خب پس بریم سراغ
دو تا کارشناس داریم،
مهمانانمون که لحظات دیگه با ما هستن.
دو تا مهمان داریم، یکی همکار عزیزمون آقای علیرضا طاهری،
از همکارای قدیمی ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی،
که از قدیم، از پیش از انقلاب در ایران هم روزنامه‌نگار بودن،
و یحیی کمالی پور که رئیس دپارتمان علوم ارتباطات دانشگاه پردیوس توی
آمریکا. سعی می‌کنیم که برنامه خشک نباشه، اینجوری سعی می‌کنیم که
مثلا میشه
یه ذره بخندیم توش.
سعی ما چه قد می‌کنیم مثلا من بخندم دیر. آقای کمالی پور، شاید خیلی‌ها فکر کنن که کار روزنامه‌نگاری و کار خبرنگاری کار به ظاهر ساده‌ایه. شما که خودتون این رشته رو تدریس می‌کنین، تا چه اندازه فکر می‌کنید که این کار یه کار ساده است و هر کسی از پسش برمیاد؟
بسیار سوال خوبی هست. این روزها به خاطر این شبکه جهانی اینترنت، هر کسی می‌تونه خبرنگار باشه، هر کسی می‌تونه خبرساز باشه. از طرف دیگه روزنامه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری و غیره در هر حال وابستگی هایی دارن و بر اساس اون وابستگی هاشون جهت گیری میکنن. سوال اینه که ریشه این اخبار کجا هست، چه کسی اونا رو انتشار میده و با چه هدفی، که کار مشکلی هست. اینو برای شنونده هایی که به رادیو گوش میکنن یا اونایی که روزنامه میخونن، مجله میخونن یا به تلویزیون یا به اینترنت سر میزنن، منبع این اخبار رو پیدا بکنن. و نتیجه این شده رسانه ها به جای اینکه شفاف سازی بکنن و تأثیرات مثبتی بر افکار عمومی داشته باشن، بیشتر بعضی هاشون نمیشه کلیگویی کرد، تخریب میکنن اون فضای عمومی رو و افکار عمومی رو، منجر میشه به ایجاد اختلاف، منجر میشه به شایع پراکنی، منجر میشه به اخبار دروغ.
سورس یا منبع خبر؟
فکر میکنم که آقای طاهری یه مقدار در مورد همین منابع خبری که الان خیلی هم گسترده شده صحبت کنیم، که واقعا توی این گستردگی چه کاری میشه کرد برای اینکه این اشتباهات کوچیک ولی خیلی بزرگ رخ نده؟
ببینید، همینجور که اشاره شد، اصولا ما هممون خبرنگار هستیم. هرگاه با هم صحبت میکنیم، آقای زرقامی، آقای کاظمی، در واقع به همین نوعی خبر دادیم میدهیم. از رئیس جمهوری بگیرید که موقعی که میگوید برای مثال سر کوچه ما قیمت گوجه فرنگی اینقدره، خب این یه خبره. اگر خبرنگارای واقعی نباشن، این خبر رو دقیقاً چک نکنن، مسلما ترافیک در نارمک طرفای خونه آقای ریاست جمهوری اسلامی ایران چنان سنگین میشه که همه بوق بزنن سر هم، فریاد بزنن و بعد تازه بفهمن که قیمت گوجه فرنگی در نارمک همچی کمتر از جاهای دیگر هم نیست. در نتیجه ما خبرهای کوچکی رو از این زمینی که در نظر بگیریم و بعد بر پایه اون به خبرهای بزرگتر، سرنوشت سازتر برسیم، اهمیت خبر رو بیشتر درک میکنیم و در نتیجه اهمیت خبرنگار رو.
آقای کمالی، عملاً وقتی که آدم وارد این حرفه میشه، میبینه که به هر صورت تابع یک سری مقررات و ضوابط خیلی مشخص هستش. میشه یک اشاره بکنید این ساختارها و این ضوابط و مقرراتی که برای کار ژورنالیستی وجود داره چقدر اهمیت داره؟
یک خبرنگار چشم و گوش مردم هست و باید با شفافیت، با صداقت و با عدالت و رعایت توازن اخبار اونطوری که هست منعکس بکنه و اجازه بده که خواننده ها، شنوندگان تصمیمشون رو بگیرن بر اساس اطلاعات صحیح. مشکل اینجاست که شنونده ها اون سواد رسانه‌ای لازم رو ندارن، یعنی آگاه نیستن که از این سیستمی که در سطح جهانی ایجاد شده، و این اشکالات مختص ایران نیست، حتی در آمریکا هم اخیراً سر موضوع تابعیت پرزیدنت اوباما و شناسنامه شو کجا متولد شده و غیره خبرهای زیادی بوده زد و نقیز. یا در ایران خبرهای کوچک و بزرگ، خبری یادمه درباره پنبه بود، نمیدونم جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی گفته که فقط میشد یه جا پنبه وارد کرد. نهایتا اینها دست به دست هم میده به جای اینکه مردم رو آگاه بکنه، گمراه میکنه. بنابراین مسئولیت حرفه‌ای یک خبرنگار اینه که اخبارش رو با دقت بنویسه، دنبال بکنه، بر اساس یک منبع یک خبر رو منتشر نکنه، بسیار رعایت بکنه اون توازن و اون اخلاق خبرنگاری رو.
به نکته بسیار خوبی آقای کمالی اگر موافق باشید با من اشاره کردن، افزوده بر بی‌طرفی، افزوده بر صداقت یک گزارشگر، به اعتقاد من کاربرد واژه‌های یک گزارشگر، یک خبرنگار هم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. در مورد کاربرد واژه‌ها، اگر یادتون باشه جنجال و گفتگوی بسیاری برپا شد بر سر این که می‌خواهند مسجدی را در نقطه اصابت عملیات تروریستی در محل برج‌های دوقلو در قلب نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، برپا کنند. کاربرد واژه مسجد غوغا به پا کرد، در حالی که یک، قرار نبود که در اون نقطه چنین ساختمانی احداث بشه. در قسمت دوم آنچه قرار بود ساخته بشه که هنوز دربارش بحثه، یک مسجد نبود، یک مرکز اسلامی بود. مرکز اسلامی که توش استخر داره، ورزشخانه داره و میز پینگ پونگ داره. وقتی میگویید مسجد، در جایی که کسانی زدن نابودش کردن که گفته میشه که همشون مسلمون بودن و البته تروریست بودن، تندرو بودن، خب این خشم ملت عمدتاً مسیحی آمریکا رو برمی‌انگیزه. در نتیجه بی‌طرفی، صداقت تنها عامل نیست، حتی روزنامه‌نگار وظیفه داره یکایک واژه‌هایی رو که به کار می‌بره با منقاش پیدا کنه و بهره بگیره از اونها.
خب نمونه‌هایی که
مثلا آقای طاهری با شما موافق هستن، چون واژه‌ها در حال بار منفی و مثبت دارن. مسئله که شما زدید، مسجد یه بار داره و مرکز فرهنگی یه بار داره، و خب اینها خیلی تاثیرگذار هست روی افکار عمومی.
خب ما یک نمونه هایی رو جدا کردیم از همین اتفاقاتی که ریز و درشت در بین خبرها میفته و گاه به سادگی از کنارش رد میشیم، اما خب پیامدهایی رو داره.
دوست داریم که هم شما آقای کمالی هم آقای طاهری لطف کنید نظر بدید در موردشون
و هم خودی شنونده ها گوش بدن. اون کسایی که میگن ما هم میخوایم خبرنگار بشیم.
بله بفرمایید.
لوکی اشمیت، همسر هلموت اشمیت، صدر اعظم اسبق آلمان درگذشت. لوکی اشمیت معلم و گیاهشناس بود و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر کرده است. خانم اشمیت در سن 91 سالگی درگذشت. این در حالی است که همسر او یعنی هلموت اشمیت 92 سال دارد. آقای اشمیت چندی پیش سکته قلبی کرده بود ولی به زودی بهبود یافت و همچنان به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.
خب آقای کمالی، نظر شما چی بود در مورد این خبر؟
دیگه کمی قطع و وصل میشد.
شما
که خوب شنیدید.
به نظر من خبر بسیار ناگهانی شروع شد و پس زمینه نداشت و نسبتاً بار طرفیتی داشت، به خصوص با تکیه بر سن آقای اشمه. مثل که انتظار داشتن که آقا 92 سالشه زودتر از خانم میرفت. نمیدونم احساس من این
همین میگم برصد فکر میکنم این
ضعف اطلاعات داشت، یعنی خبر فاقد اطلاعات اساسی یک خبر بود که باید نوشته بشه، اینطور نبود.
خبر رو اگر که شما به صورت یک گلوله به صورت من شلیک کنید، اصلا من چیزی نمیفهمم.
این همینطوری
شلیک.
هدف چی بود؟ بر اساس اون قسمت هایی که من شنیدم متوجه نشدم این خبرنگار میخواد چه آگاهی رو بده به شنونده.
کاملا خب ظاهرا هدفی داشتن ولی همه جا خالی دادن.
خیلی خب، یه نمونه دیگه هم
بشنویم. آقای میوست،
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ورزش برای مسنترها هم لازم است. آقای خامنه ای گفت ورزش برای جوانها لازم و برای مسنترها واجب مؤکد است. رهبر جمهوری اسلامی افزود اگر کسانی که پا به سن گذاشته اند ورزش نکنند، پیری زودرس به سراغشان خواهد آمد و قطعا دچار عوارض پیری خواهند شد و از کار خواهند افتاد.
خب اینم یک خبر دیگه، بفهمید
آقای کمالی.
خب پس اونایی که ورزش نمی کنن دوچار پیری نمیشن.
به نظر من این خبر نبود، این بیانیه بود، نظریه بود، این چه خبر تازه‌ای میداد؟
پس به عنوان یک نکته فکر کنم که از این مطلب یاد میگیریم که به هر صورت هر شخصیتی، هر مقامی، هر حرفی زد لزوماً خبر محسوب نمیشه. خیلی خب، یک نمونه دیگه.
ماشینسازی دبیری تبریز فردا با همیاری عراق روبرو می شود. سرپرست ماشینسازی دبیری تبریز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت فقط برای پیروزی به میدان می رویم. وی افزود ماشینسازی مصدوم و محروم ندارد.
باز سراغ آقای کمالی
و تیم ورزشی هستن.
باید حد زد. بعد یه خبرم ظاهرا همین بد نوشته شدنش، ماشین سازی دبیری که نشد تیم ماشین سازی دبیری.
خب این البته این اسما واقعی هستن، یعنی از خودمون در نیاوردیم،
یعنی واقعا همین دو تا تیم وجود دارن،
دو تا تیم فوتبال وجود دارن. به هر صورت ما یکم خلاصش کردیم، گفتیم ببینیم چطور میشه.
خب خلاصه کردن اشکال داره، ما فکر کنیم ماشینا میرن با هم قرار میگیرن.
خیلی خوب. خب
یه جور مسئله رو اگه ازش نگذریم، تو صحبت‌های آقای کمالی هم بود، بحث سواد رسانه‌ای
مردم.
واقعا
سواد رسانه‌ای اصلا چی هست؟
این رسانه‌ها در کشورهای مختلف به چه شکل اداره میشن، مثلا این اخبار چه جوری تهیه میشه، اون فرمولایی که به کار برده میشه چی هست، رابطه رسانه‌ها با سیاست و اقتصاد چی هست. یکی از مشکلاتی که معمولا ما داریم موقعی که صحبت از رسانه‌ها می‌کنیم اینه که این رسانه‌ها رو از نهادهای قدرت جدا می‌کنیم. رسانه‌ها جزئی از سیاست هستن، جزئی از
در ایران منظورتون هست یا در تمام دنیا؟
در همه جا. ببینید فرضاً در کشورهای جهان سوم من جمله در ایران، رسانه‌ها خب من جمله رادیو و تلویزیون در دست دولت هستن. خب دولت تاثیرگذار هست روی اونچه که مردم می‌شنون و می‌بینن. در اینجا خب اقتصاد در آمریکا، رسانه‌ها تحت نفوذ بسیار شرکت‌های غول‌پیکر جهانی و اقتصاد هستند. از دیدگاه من هیچ کس نباید تنها به یک رسانه یا دو رسانه در رابطه با اخبار روز رجوع بکنه. بنابراین این مسئولیت فردی هست. کار مشکلیه و اکثرا این کارو انجام نمیدن متاسفانه.
خب حالا در راستای
یک گزارش هم بریم.
آره، تقویت سواد رسانه‌ای که آقای کمالی خیلی روش تاکید دارن، یه نمونه دیگه گزارش داریم، ما بشنویم ببینیم چه اشکالی داره.
پس از حدود 8 ماه کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو بدون نتیجه پایان یافت. خبرگزاری آلمان گزارش داد شرکت کنندگان در این کنفرانس نتوانستند بر سر دستور کار این کنفرانس به توافق برسند. کنفرانس خلع سلاح پس از تصویب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996 میلادی با بن‌بست مواجه شده است. همه مشکلات زیر سر آمریکا و کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه قصد دارند مذاکراتی را در درباره نابودی تسلیحات هسته‌ای و همچنین جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا داشته باشند. اما آمریکا از این خواسته سرباز می‌زند. برخی از کارشناسان می‌گویند گذشته وضع خیلی بهتر بود که دنیا از این نوع مشکلات نداشت.
قدیما بهتر بود دیگه.
قدیما نمیدونم قدیما چون زبون دراز نداشتیم، این همه دوم نداشتیم، اتم متم نداشتیم، واقعا نمیدونم. به خصوص من خندم گرفت که وقتی که در این خبر مثل خبرهای بسیار دیگر شنیدم که کارشناسان میگویند. این خود آقای خبرنگار است که بدون اینکه بگوید این کارشناس کیست، چرا کارشناس است.
البته شاید منظورش اون ترانه سرای این ترانه بود که تایید میکرد این مطلب.
اون کارشناسه 100%. به
هر حال
مرتضی کارشناس حرف نده.
الان مرتضی خواننده شه. آقای کمالی شما نظرت چی بود؟
نظر خبری من فکر کنم یک بسیار شنونده عادی واقعا گیج میشه.
چه نظر؟
منظور چیه؟ این شفافیتی که باید داشته باشه نداره. شما در این مدت خیلی کوتاهی چند تا موضوع مختلف رو ادغام کردید
و به خصوص وقتی که عبارتی مانند همه گناهان گردن آمریکا و کشورهای جهان سوم است.
من
میگم اینو کی میگه آخه؟
بله.
چه جوری؟ کی میگه اینا؟
چه جوری میشد ثابتش کرد؟
بله، واسن چرا ناگهان های همچت اتهامی به دو بخش عمده جهان زده میشه و ناگهان کارشناسا میگن آخ گذشته. گذشته هم مزه خیار ایران، مزه هلوی ایران. چیز دیگه.
بله، همیشه.
یکی از مسائل دیگه ای که وجود داره مصاحبه هستش و انتخاب فردی برای مصاحبه هست. حالا ما خودمون دیگه زحمت نکشیدیم این کارو انجام ندادیم. نمونه هاش از صدا و سیما روی اینترنت بود و اونها رو انتخاب کردیم من و محمد و گذاشتیم که چند نمونه
بشه. خیلی جاهای اتفاق میفته. اتفاقا یه چیزی رو به محمد رضا نشون دادم، بی بی سی.
آره.
که یک نفر رو باهاش مصاحبه
آره،
کرده.
آره. درخواست کار داده بود، بعد نشسته بود توی سالن، یه دفعه کشیدنش آوردنش جلو دوربین، به عنوان کارشناس کامپیوتر شروع کردن باهاش مصاحبه کردن. فکر کنم که این چند نمونه هم که گفتم مال صدا و سیما است، مصاحبه هایی گرفتی که ظاهرا پخش نشده اینجوری که اونجا نوشته.
خب آقای میرویس اگه امکان داره.
13 آبان یادآور کدام یک از حوادث انقلابیه؟
یادآور 50 شهید تهرانی بود که ناجوان مردانه به شهادت رسیدن به دست سفارت آمریکا که در آنجا در ایتالیا انجام دادن که آنها رو بکشن.
شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب چقدر میتونید اهداف انقلاب رو به ثمر برسونید؟
ما راه اون دانش آموزا رو ادامه بدیم تا شهادت، اونها رو ادامه میدیم تا ببینیم لانه جاسوسی آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه.
میدونی امروز یادآور کدام یک از حادثه انقلابه؟
حادثه شهدا.
میدونی امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟
جاسوسی حضرت انقلاب.
میدونید امروز چه روزیه؟
بله امروز سه روزه 13 آبان روز دانش آموزه.
میدونید امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟
حسین شهیده.
شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟
من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سر شاهده نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم رو میدونم چون قلبم الان گرفته خیلی ارزش داره، چون اینجا به خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. وظیفه سرنوشت کشور خیلی ارزش داره. بیا یه دونه امضا بخواستم اونو نداد به ما.
برای این هم از نمونه های مصاحبه هایی که افرادی که انتخاب میکنن
بکنم یکم باید خیلی یعنی سعی کنیم یعنی نشون بدیم که انتخاب افراد برای مصاحبه چقدر اهمیت داره.
کاملا باید علاوه بر اون موقعی مصاحبه کرد که مصاحبه شونده بتواند اطلاعات بیشتری به من خبرنگار بدهد. فقط به خاطر صرف مصاحبه سراغ مصاحبه رفتن نرویم.
برصد کارفرما هم گیر میده. آقای کمالی نظر شما چیه؟
اینها بیشتر سوال جواب بود تا مصاحبه. مصاحبه یه فرمول خودشو داره. به طور نمونه این مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات انجام شد دیدیم که اون آقای مجری که اصلا هیچ کدوم از اصول مصاحبه رو رعایت نکرد در این مصاحبه ها، ولی اینا که شما پخش کردید احتمالاً انتخاب شدن و سوالو میدونستن و جوابی که خواستن دریافت کردن و پخش کردن.
به اینها مصاحبه نمیشه گفت، شاید بگوییم که نظر خواهی.
یکی از کارهایی هم که معمولا تو حوزه کاری ما بهش اهمیت زیادی داده میشه و گاهی هم اهمیت اصلا داده نمیشه مسئله اجراست. یه اجرای خوب به هر حال ویترین یک رسانه است، ولی گاهی اوقات دیده میشه که
یا اونایی که میرن توی اون ویترین خودشون مشکل دارن، مثل من و محمد که یک روز خبر اجرا میکردیم و ایشون یه کاری انجام داد که بنده در حین خبر خوندن مجبور شدم بزنم زیر خنده. به هر صورت بعدنم گوشمون،
البته اون تقصیر من فقط نبود، دفعه دومش که دیگه با من نبود.
به هر صورت حالا اونو بعدن برای شنونده‌ها میذاریم،
ولی وقتی میرسیم به نگاه تازه محمد و محمد رضا حرف نداره.
یه دو نمونه هست از صدا و سیما که نشون میده که چقدر اهمیت
این صدا و سیما هم گاهی دوستان بسیار کارهای زیبا هم می‌کنن. نمونه
حتما همینطوره. بله، برای نمونه حالا دوتا به قول معروف گافاشون رو ما در آوردیم.
سوتی
الان میخواد که تشویق بکنن تیم رو، واقعا الان تیم نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه. عکس بزرگی از جواد نکونام رو من اون
گیری‌ها در بازی اونجا صحنه‌ای بود که انگار هکیدا اونجا مصدوم شد. 14 تا شوت روسی، 16 تا شوت هلند، آمار فوق‌العاده زیاد، 40 شوت در یک بازی که تا اینجا 72 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم.
خیلی خب، باران میوزه و 14 و 16 هم شد 40 تا. خیلی خب دیگه، نکته
من فکر کنم نکات خیلی زیاده. اگه بخوایم ساعت ها هم صحبت کنیم درباره کار روزنامه نگاری، کار خبرنگاری در یک برنامه 20 دقیقه یا 25 دقیقه که البته خب 5 دقیقه‌ش هم اختصاص داره به شنونده ها که الان باید بریم سراغشون، نمیشه خیلی حرف رو زد.
خب الحمدلله تلفن که نداشتیم، میریم ایمیل رو براتون بخونیم.
آها، چرا تو با این تلفن مخالفی؟ چرا همیشه ما باید دعوا کنیم سر تلفن و سر ایمیل؟
به خاطر اینکه تو همش تعویض قائل میشی، میگی تلفن رو اول.
نه، به خاطر این تلفن پول
داری مگه تلفن؟ آره، نه ایمیل مجانی دیگه.
ایمیل مجانی تر.
باشه،
حالا من یه دونه تلفن میخونم، تو هم یه دونه
بفهمید اگه داری بخون.
آرش از تهران گفته مصاحبه با منصور خیلی عالی بود و گفته که این خواننده های زیرزمینی که اخیراً گرفتن کیا بودن؟
اسمشون منتشر نشده. علی از قوچان ایمیل زده و گفته صد رحمت به فرکانس های تابستونی.
یه شنونده بینام با یه صدای خیلی محفی گفته دوستتون دارم.
دستش درد نکنه. نازی پر احساس گفته که عاشق ماست، کم کم کارش داره به دیوانگی میکشه و میخواد بیاد اینجا، ویزا بهش ندادن، میخواد با قاچاقچی ها بیاد. خیلی کار خطرناکه.
نکن نازی جون، کار خطرناکیه. بشیر از کهریزک رو میشناسی؟
بله بله.
بشیر از کهریزک گفته مصاحبه بکنید با سنخته، چون اسمش اصلا مشخص نبود کیه. من نوشتم
سنخته، من فکر کردم که گفته خودش با سنخته. فاطمه خانم گفته ما تا کی شما دلقکا رو باید تحمل کنیم.
یک شنونده بینام دیگه گفته کمی از زندان ها صحبت کنید. عبدالله از بندر لنگم 7-8 تا سوژه داده، ترانه های درخواستی، قتل های سال 60، درباره تاریخ نگاران بزرگ جهان و موقعیت ایران در گذشته.
چه موضوعاتی با ربطی. محمد دانشجوی مهندسی برق گفته که مشکلات جنسی داره، یعنی نیاز استغفرالله. خب ما چی کار کنیم آخه؟ میگه راهنماییش کنیم.
واقعا چه راهنمایی میشه کرد؟
مراجعه کن به یک پزشک.
آره، به نظر من بهترین راهش اینه که به یک سکسولوژیست مراجعه کنیم.
آره دیگه، یا روانشناس یا
مصطفی از میناب گفته درباره گی های برنامه بسازیم.
جواد آقا نابینا گفته که از برنامه انرژی هستی تشکر میکنم، گفته در مورد این تجهیزاتی که برای نابینایان هست برنامه درست کنید.
سارا از تهران گفته برنامه یه دونه باشه، اونم فقط نگاه تازه باشه، مصاحبه با ابی خواسته.
رضوان خانم که گفته بعد از 3 هفته برامون ایمیل میزنه، گفته به اون شنونده که گفته مردا همشون نامردن، بگین که اینجوری نیست، شما حتما دوست پسری داشتی که بهت خیانت کرده، این یه چیز عادیه. اصلا هم عادی نیست.
چه حرفا. خلاصه معصومه از بردسکن گفته قربون هر دوتاییتون برم، میبوسمتون بابت مصاحبه با منصور.
مسعود گفته محمد جان خودتو یه وقت ناراحت نکنی، از نظر من تو از محمد رضا نجیب تری. این ایمیل خود نوشتی نه؟
کجا من نوشتم؟
نه دیگه،
چه اتهام میزنی؟
بره بابا، این معلومه تقلبیه.
هفته پیش تقلبی نبود، حالا که این هفته به ما رسید تقلبی شد.
اینا رو تو پرینت میگیری بدیم.
شما بلوچی میتونی صحبت کنی؟
نه والا.
زیبا پرسیده. بعد یه ترانه بلوچی هم برامون گذاشته.
دستش در نکنه، مرسی. مریم خانم از شیراز گفته من پس فردایی هستم ولی مدتی به برنامه شما هم گوش میدم و یک ماجرایی هم تعریف کرده از پوستری از منصور که به دست دوستش نرسیده چون گمرک تو ایران گرفته.
اکرم از دسفول گفته درباره بالا رفتن سن ازدواج تو ایران برنامه درست کنیم.
ملیه خانم نوشته که روز جمعه خواسته برنامه ما رو برای مهموناش بذاره که البته همه مشغول غذا خوردن بودن و هیچ کس هم گوش نداد.
دست ملیه واقعا در نکنه، خیلی بامزه است.
خواهش میکنم، قابل نداره. نه من چرا میگم، خواهش میکنم. خب
شما از کجا میدونید از این برنامه خوشم میاد؟
نمیدونیم.
بله برنامه‌تون خیلی خوب بود. با خواننده‌ها بیشتر مصاحبه کنید. فکر می‌کنید اینا کی گفته؟
دوست نابینامون احمد آقا.
آره. از شوش دانیال.
محسن گفته سلام کچلا. شناختین؟ محسن هستم. چند ماهی
آره شناختیم.
آره. چند ماهی بود که گوش نکرده بودم برنامه‌تون رو. راستی شنیدم مو کاشتین، تبریک میگم.
عقیق از شیرازم تشکر کرده از مصاحبه‌ای که با منصور داشتیم. تماس دیگه از رضا حسینی بوده از دلیجان عراق که به خانم همیرا و آقای معین سلام کرده و آخرین تماس تلفنیمون هم از مهرنوش از شیراز که از مصاحبه با منصور خیلی خیلی تشکر کرده.
ایمیل زیاد داریم، بیا
بدونم.
مهسا خانم گفته چه عجب با یه خواننده مصاحبه گرفتین که همه میشناسنش.
آریه لورا گفته که با فرزندان شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشته باشین، این میتونه برای ایرانیا جالب باشه که نسل سوم از جنس شاهزاده ها چه جوری فکر میکنن.
ولی ژنتیکی نیست این شاهزاده ای که میگین. خب شروین
و مجده لیست کنکوریای یه سالی رو برای ما فرستاده.
آره
1980
نوشته 80 ولی فکر کنم 81
81 آره. بعد نوشته که اینا چیکاره شدن، یکیشون معلوم نیست کجاست.
آره بقیه‌شون هم که تو خارج از ایران. خب این بود از برنامه این هفتمون. تماس بگیرید با ما جوانان از رادیو فردا دات کام
و 2042211214.
نگاه تازه آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا بود در بامداد جمعه. با ما بمونید، با هانا همراه باشید و خبرهای تازه رادیو فردا.